به نام خدا. سخنرانی دکتر سروش دباغ تحت عنوان حافظ و رندی، ایراد شده در بنیاد پریا، تورنتو، کانادا، به تاریخ 11 سپتامبر 2014، برابر با 20 شهریور ماه 1393.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان و خرسندم از اینکه بار دیگری توفیق نصیب من میشود تا خدمت شما برسم و این نوبت در باب حافظ با هم سخن بگوییم. نوبت پیشین که من در بنیاد پریا حاضر شدم در باب مفهوم مرگ و تلقی‌های مختلف از این مفهوم سخن گفتم. امروز می‌کوشم در باب حافظ، چنان که در عنوان سخنرانی هم آمده است، تحت عنوان ذهن و ضمیر حافظ، یکی از مفاهیم محوری دیوان حافظ رو چنان که می‌فهمم با استشهاد به غزلیات مختلف توضیح بدهم. من توفیق داشتم به تفاریق در بنیاد سهروردی و برخی دیگه از محافلی که خدمت دوستان بودم، یا درباره زندگی حافظ یا پاره‌ای از غزلیات او نکاتی رو به تفصیل توضیح دادم. حافظ به تعبیر جناب خرمشاهی حافظه جمعی ماست و در هر خانه‌ای شما دیوانی یا طبعی از دیوان‌های حافظ که به چاپ رسیده رو می‌بینید. یکی از علل این که چرا حافظ میان ما زنده است و همچنان مکرر در مکرر خوانده می‌شود، علاوه بر حظ بلاغی و زیبایی شناختی که ما از آن می‌بریم و او رو لسان الغیب می‌نامیم، این است که دوره و زمانه‌ای که حافظ در آن می‌زیست از حیثی شباهتی با روزگار کنونی ما دارد. این رو توضیح می‌دهم تا بگویم موضوع امروز ما که عبارت است از مفهوم رندی و تطوری که مفهوم رندی در اشعار حافظ پیدا می‌کنه، رابطه دیالکتیکی با زندگی او دارد. حافظ جوان، حافظی که اشعار او معنن و لفظن در اوج نبود، ظاهراً با این مفهوم چندان آشنا و بر سر مهر نبود. حدود 80 بار، چنان که حافظ پژوهان آورده اند، کلمه رند و مشتقات آن در دیوان حافظ به کار بسته شده. این امر نشان می دهد که اون بزرگوار چقدر با این مفهوم مأنوس بوده و چگونه تجربیات خود رو در دل مشتقات مختلف مفهوم رند و رندی صورتبندی کرده است. حافظ هرچه که پیشتر آمده پخته‌تر و جامع الاطراف‌تر شده است. تجربه زیسته او بسیاری از نکات رو به او آموخته است. اگر خاطرتون باشه، برخی از عزیزان در جلساتی که من در بنیاد سهروردی در باب زندگی حافظ 2 نوبت توضیح دادم و حضور داشتند، گفتم که او توفیق داشت که چند شاه از سلسله شاهان و حکمرانان استان فارس رو در دوران زندگی خود ببیند و وقتی که شاه شجاع‌الدین بر تخت سلطنت جلوس کرد، ابراز خرسندی کرد و بسیار بسیار خرسند شد که پدر او زمامت خود رو ترک گفته است و دوران زهد فروشی و اون اجرای احکام شرعی که به تلخی در اون روزگار جاری و ساری بود به سر آمده است. مفهوم رندی، چنان که اشاره می کنم، با تجربه زیسته حافظ ارتباط ارگانیکی داشت، رفته رفته و پس از این که او دورانی که حکومت فقهی بر استان فارس برقرار بود و چنین حکومتی جاری و ساری بود، میشه گفت به انضمام پاری تجربیات زیسته و شخصی حافظ به او مدد رساند تا به این درک و تلقی برسه. رند چنان که اشاره خواهم کرد در ادبیات فارسی ما سابقه داره، با حافظ شروع نمیشه، اما حافظ به یه معنا در کانتکست و سیاق عرفانی اون رو به اوج میرسانه و تجربه زیسته خود رو در دل آن میریزد. من شاید 8-9 مؤلفه از مؤلفه های مفهوم رندی رو یادداشت کرده ام که با استشهادات به غزلیات متعدد امیدوارم برسم که توضیح بدهم. وقتی که آماده می کردم خود رو برای این سخنرانی و مکرر در مکرر دیوان حافظ رو ورق می زدم، به یاد تعبیر جناب شفیع کدکنی افتادم که مقاله‌ای در ترجمه ناپذیری شعر نوشتند و در آنجا ایشون توضیح داده که پاره از این تعابیر اونقدر با پیشینه معرفتی و فرهنگی ما ارتباط وثیقی داره که ترجمه ناشدنی است عملا، و فی المثل به این غزل مشهور حافظ استشهاد کرده که شما ابیاتی چون به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها. توضیح می دهد که در واقع این ابیات ترجمه ناشدنی است و نمی توان چنان که باید این مفاهیم رو و عبارات و ابیات رو ترجمه کرد. من می خواهم از تعابیر ایشون وام بکنم و بهره بگیرم و توضیح بدهم که رند هم به طریق اولا چنین است، مفهومی زو ابعاد و پیچیده در نظام حافظی که هر چقدر که اون رو توضیح بدهیم حد اکثر برای ما فارسی زبانان که ارتباط ارگانیکی با زبان فارسی داریم، تجربه زیسته مشترکی داریم و میدانیم که در گذشته و سنت ستبر پس پشت ما چه رفته است، شاید برای ما مفهوم بشود و قابل انس گرفتن باشد. اما وقتی که شما اینها رو ترجمه میکنید، حق با شفیعی کدکنی است که چیزی چندان از آن بر جای نمی‌ماند. باری نکاتی که عرض کردم بر سبیل مقدمه بود تا برویم و مختصراً و مجملاً تاریخچه مفهوم رندی رو در ادبیات فارسی با هم بکاویم و بعد بریم به سروقت استشهاداتی که من به غزلیات دیوان حافظ می‌کنم برای ایضاح مدعیاتم. ملاحظه بکنید رند در ابتدا هیچ فهوای عرفانی مثبت نداشته است و مردم بی سر و پا و عرازل و اوباش رو رند می نامیدند. شما فی المثل در تاریخ بیهقی احتمالاً خوانده اید، در داستان حسنک وزیر وقتی که قرار بود حسنک رو بردار بکنند، بیهقی می نویسد که مشتی رند را سین دادن تا بر او سنگ زنند. اینجا رند یعنی عرازل اوباش، یعنی کسانی که اجیر می شوند و به اونها گفته می شود که فی المثل فلانی رو و بهمانی رو از پای در آورید، مانند شعبان بیمخ و دیگرانی که ما در حادثه کودتای 28 مرداد 32 شنیده ایم و می شناسیم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این معنای از رندی امروزه هم در میان ما البته جاری و ساری است. وقتی گفته می شود فلانی خرمرد رنده یا فلانی مرد رندیه، رند اینجا به اصطلاح نگاتیو کانوتیشن داره، یعنی آدم شارلاتان، آدمی که بیش از حد زیرک است، در پی صرفا منافع خیش است و قص علی هذا. این معنای نخست از مفهوم رندی است که پیش از در رسیدن ادبیات عرفانی ما در زبان فارسی به کار بسته می شده. این معنا الی زمان نهازا چنان که اشاره کردم با ما هست. مردم کوچه و بازار امروز تهران و شهرهای دیگر کشور عزیزمون ایران هم عموماً وقتی که رند رو به کار می برن این معنا از آن به ذهنشان متبادر می شه، نه معنایی که الان در کار شرح آن هستم. خب در تاریخ تصوف و عرفان ما سنایی اولین شاعری است که رندی رو در معنای مثبت به کار می‌برد. سنایی و عطار می‌دانید هم تقدم داشتند بر مولانا و به طریق اولا بر حافظ که یک قرن پس از مولانا ظهور کرده. مولانا در نوشته‌های خود آورده است که ما از پی عطار و سنایی آمده ایم، یعنی عطف نظر می کنیم و توجه داریم به آنچه که میراث صناعی و عطار است. رندی ظاهرا اولین بار در معنای مثبت توسط صناعی به کار بسته شده و رندی و ناداشتی رو، ناداشتی به معنای فقره، به معنای عدم تمکن. برای کسی که در روز رستاخیز حاضر می شود صناعی بسیار مبارک و رهگشا می داند. از بند علایق نشود نفس تو آزاد، تا بنده رندان خرابات نگردی، تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان، شایسته سکان سماوات نگردی. این ابیات متعلق به صناعی است و ظاهرا اولین دفعاتی است، اولین جایی است که واژه رند به معنای مثبت به کار رفته است. تعبیر بنده رندان خرابات شدن که صناعی به کار بسته و توضیح این که تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان، شایسته سکان سماوات نگردی، اولین سیاق‌هایی است که واژه رندی در سنت عرفانی ما به نیکی به کار رفته است. خیام هم در رباعیات خیش واژه رند رو به کار برده. البته معنایی که خیام از رندی مراد می کند متفاوت بوده با معنایی که مد نظر صناعی است و چنان که خواهیم دید مد نظر احیاناً سعدی، و شاید یک قرابت‌هایی با مفهوم رندی به نزد حافظ داشته باشه، اما در این حال تفاوت‌های چشمگیری هم دارد. رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، نه کفر نه اسلام نه دنیا و نه دین، نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین، اندر دو جهان کرا بود زهره این. این از رباعی‌های مشهور منسوب به خیام است و مفهوم رندی با نوعی نیست انگاری و ندانم انگاری، اگناستیسیزم یا نایلیزم اگر بشه این معادل ها رو برای آن به کار بست، هم انان است. خب از خیام در گذریم و به سروقت سعدی برویم، شعرهایی که مقدمه بر حافظ در تاریخ ادبیات ما ظهور کرده اند. به نزد سعدی ظاهراً رند شخصیتی منفی است و وقتی که از کسی که بی حساب باده می خورد و باده گساری پیش می کند و مست است و شاهد باز و اهل شاهد بازی، سعدی اون رو رند می نامد. در پرانتز اینو عرض بکنم، چون کتابی هم نوشته شده سالیان پیش در زبان فارسی پس از انقلاب بهمن 57، اما چنان که من میدانم دیگه تجدید چاپ نشده. این کتاب توسط یکی از اساتید ادبیات دانشگاه تهران، آقای دکتر سیروس شمیسا نگاشته شده که هم در باب شعر کلاسیک ایشون آثاری نوشته اند و هم در باب شعر معاصر، مثلا در باب سپهری، در باب فروغ کارهای خوبی از ایشان منتشر شده. اون کتاب در باب شاهد بازی است در ادبیات فارسی. این رو در پرانتز عرض میکنم، ربط مستقیمی به بحث ما نداره، اما چون نام سعدی و رندی در معنای مذموم کلمه به نزد سعدی رفت و مفهوم شاهد بازی، خوب این رو توضیح بدهم به اختصار. ملاحظه بکنید برخی از افرادی که در دوران معاصر قلم میزنن، من دیدم تلقی غلطی از شاهد بازی دارن. فکر میکنن که شاهد بازی کم و بیش همان چیزی است که امروزه ما بهش همجنسگرایی میگیم یا هوموسکشوالیتی. من در مقام داوری و توضیح اخلاقی نظری در این باب نیستم، فقط ایضاح مفهومی میکنم. در جلسه‌ای که چند ماه پیش هم در تورنتو برگزار شده بود، جلسه ادبی، و من شرکت داشتم، دیدم یکی از کسانی که دانشگاه هم تدریس میکنند هم این خطا رو کرد. البته اونجا مجالی نبود به ایشون بگویم و در پیش چشم دیگران، اما چون جاهای دیگر هم این رو دیدم عرض بکنم خدمت عزیزان که چنان که به احتمال قوی همه مستحضرید، شاهد بازی که در سنت صوفیه ما بوده رابطه‌ای بوده که صوفیان یا کسانی که در خانقاه و خرابات زندگی میکردن یا رفت آمد میکردن با پسرکان نابالغ داشتند. اهم از این که مناسبات جسمانی داشتن یا اینکه به هر حال سعی میکردن محظوظ بشوند از رابطه با پسرکان نابالغ. سرش هم این بود که خب در جامعه زنان حضور نداشتند و مانند امروز که نبود، مانند حتی زمان قاجار که نبود، و خیلی از صوفیان ظاهراً برای اطفای غریزه جنسیشون به هر نحوی یکی از کارهایی که می‌کردند این بود که با پسرکان به هر حال مشغول بشوند به هر نحوی که هست. در گلستان سعدی این صراحت داره، در برخی دیگه از ادبیات، در برخی دیگه از ابیات و آنچه که در ادبیات ما آمده است، پسرکان نابالغ که موی بر اندام اونها نرویده باشه و از این حیث شبیه زنان باشن. اینا فرمودید این اون معنای از شاهد بازیه. اما همجنسگرایی این نیست، چنان که مستحضرید فرسنگ ها فاصله داره، دو آدم بالغند، اهم از این که گی باشن یا لزبیان باشن و هر دو بالغند، هر دو عاقلند و اختیار میکنن این رابطه رو نسبت به غیر همجنس که به نحو اغلبی در میان آدمیان ظهور و بروز داره کشش و میلی ندارن، به همجنس کشش و میل دارن. اما میان دو انسان بالغ است و قصه کاملا متفاوت است با آنچه موسوم است به شاهدبازی. خب البته امروزه بسیار بسیار امر مذمومی قلمداد میشود شاهدبازی، اما روزگاری که صوفیان در آن به سر میبردن، نه فقط در کشور ما، نه فقط در خطه ایران زمین، در اکثر نقاط عالم درک و تلقی امروزی از شاهدبازی این نبود. شما فی المثل رمان نصیح بازمسلوب کازن تزکیس رو اگر خوانده باشید، خب شخصیتی که در یکی از دههایی که مسیحیان در آن زندگی می‌کردند و به هر حال خلیفه که نمیشه گفت، بالاخره رئیس اون ده بود یا هر چه که بود، خب شاهد داشت، غلام داشت و پس از این که به هر حال اگر رمان رو خوانده باشید قصد جان غلام او رو میکنن، خون به پا میکنه در دهکده و اون مالینیوس چوپان هم گردن میگیره که او کشته اون به اصطلاح غلام حاکم رو، ولی در صورتی که چنین نکرده بوده. مرادم این است که یه امری بوده جاری و ساری. قطعا داوری اخلاقی امروز ما این است که امری مذموم است، بنای بسته بیشتری هم ندارم، اما توضیح آنچه که موسوم است به شاهدبازی و تفاوتش احیانا با آنچه امروزه ما در ادبیات رسانه‌ای می‌بینیم یا مفاهیمی که در این باب به بحث گذاشته میشه که مشخصاً و آنچه که مراد کردم از آن هوموسکشوالیتیه. باری در گذریم از سعدی، پرانتز بسته، میرسیم به سلمان ساوجی. سلمان ساوجی از شعرایی است که حافظ از او بسیار تأثیر پذیرفته و اگر شما دیده باشید دیوان او رو، پاره از مواقع قرابت‌های معنن و لفظاً میان اشعار سلمان ساوجی و اشعار حافظ دیده می شود. به نظر میاد چنان که حافظ پژوهان هم آورده اند، مفهوم رند به روایت حافظ قرابت بسیاری داره با آنچه که سلمان ساوجی در اشعار خود آورده است. خب من به اختصار سیر تاریخی بحث رو توضیح دادم با یک نقل قولی که از دکتر تقی پورنامداریان براتون میخوانم، از اساتید بنام ادبیات معاصر ایران که آثار گرانسنگی در باب مولانا، غزل فارسی و حافظ نگاشته اند، میروم به سر وقت غزلیات مختلف حافظ و استشهاداتی که میکنم برای ایضاح قرائت خود از مفهوم رندی. پورنامداریان می‌نویسد که رند نقطه مقابل صوفی و شیخ و زاهد و مفتی و محتسب است. رند نه ادعای تقدس و بی‌اعتنایی به دنیا و تعلقات دنیوی دارد و نه از طریق لباس خاص یا انتساب به دسته و گروهی تظاهر به صلح و پاکی و وارستگی می‌کند. رند نظیر پیر مغان و مثل من شاعرانه حافظ عاشق، نظرباز و خراباتی است، اما در ضمن لاابالی تر و بی احتیاط تر، به طوری که نسبتی با صلاح و تقوا دارد و نه اعتنایی به مصلحت بینی و سود و زیان، و نه اعتنایی به مصلحت بینی و سود و زیان. خب این عبارت است از توضیحی که نامداریان در باب مفهوم رندی داده است. و من نگاه می کردم استشهاداتی که ایشان کرده اند و پاره استشهادات دیگری که من خودم به دیوان حافظ کردم و الان براتون می خوانم، می شه گفت که البته این مؤلفه ها و مقومات در مفهوم رندی هست، اما می توان دو سه مؤلفه دیگر رو هم اضافه کرد چنان که من می فهمم. به اختصار مؤلفه ها رو برشمارم، بعد استشهادات رو می خوانم و درباره اون با هم گفتگو می کنیم. سلامت نفس و باطن، پرهیز از خودنمایی، آزادگی و وارستگی، عیاری و قلندری، خوشباشیگری، عاشقی، حیرت، دم رو غنیمت شمردن، بی سر و سامان، دور از ریا و نقد تصوف. به نظر میاد همه اینها مؤلفه ها و مقومات مختلف مفهوم رندی است. حالا فکر کنم بهتر بتوانیم بفهمیم که چقدر سخت ترجمه کردن چنین مفهوم ذو ابعادی که رفته رفته تطوری پیدا کرده در سلوک حافظی. او هرچه پخته تر شده و در مسیر شاعری ثابت قدم تر، میشه گفت که مؤلفه های بیشتری رو در مفهوم رندی دیده و سراغ گرفته است. همچنان که پیر مغان رو برساخته، به توضیح که قبلا هم عرض کردم، میشه گفت که همه این مؤلفه ها رو در مفهوم رندی سراغ گرفته است. خب سابقه گذشته پیش چشم او بوده، لیترچری که من به اختصار عرض کردم، از سعدی شما بگیرید تا سلمان ساوجی و پیشتر از آنها عطار نیشابوری، همه اینها پیش چشم حافظ بوده و بعد کوشیده که نقش خودش رو هم بر این مفهوم بزند و پاره مؤلفه ها رو در آن سراغ بگیرد که پیشینیان سراغ نگرفته بودند و الحق از این حیث میراث گرانقدری بر جای گذاشته و توانمند بوده حافظ. امروزه اما چنان که اشاره کردم و مستحضرید، خب در زبان روزمره معنای دیگری از رندی مراد می شود، اما اوج مفهوم رندی در سنت عرفانی ما با حافظ است. غایت قصوای سلوک عرفانی به نزد حافظ عبارت است از پای نهادن در وادی رندی. عنایت داشته باشید، چنان که فاضلان حاضر در این محفل می دانند، تشخیص و تلقی حافظ از سلوک عرفانی با مولانا و غزالی بسیار بسیار متفاوت بوده. وقتی که حافظ از رندی سخن میگه، این رند کسی نیست که لزوماً اهل زهد باشه، زاهد باشه، حتی عاشق به معنای این که مولانا میگه باشه. رند حافظی پاش بیشتر رو زمینه. به همین سبب هم عرفان حافظی یا سلوک حافظی متضمن خوشباشی و کامجویی از دنیا هست چنان که می دانید، و البته دم را غنیمت شمردن. و از این رو پاره از ادب پژوهان و حافظ پژوهان مکتب شیراز رو سراغ گرفتن در نهله عرفانی ما که افزون بر سنت خراسانی و سنت غیر خراسانی مکتبی است که به تعبیر جناب کاتوزیان سعدی در آن شاعر عشق و زندگی است. یعنی آنچه پررنگ در این سلوک عرفانی عبارت هست از جدی گرفتن زندگی. شما این رو هم در حافظ میبینید هم در سعدی، اما در مولانا نیست، در عطار نیست، توسعاً در سنت عرفان خراسانی ما که متعلق به خطه خراسان بزرگ است شما این رو کمتر میبینید. ابو حامد غزالی که کیمیای سعادت رو نوشته، کف نفس رو پیشه میکنه، مهلکات نفس رو نوشته، ربع مهلکات، ربع منجیات و تفقد احوال باطن و ریاضت کشیدن از مقومات سلوک عرفانی به روایت ابو حامد غزالی و توسعاً عرفان زاهدان است. اما وقتی شما از عرفان زاهدانه پا را فراتر می نهید و به سروقت عرفان عاشقانه می روید، باز در اونجا قصه زهد البته محلی از اعراب نداره، اما اقبال و اعتنای به دنیا هم چندان پررنگ نیست، بلکه گوهر عشق رو سید کردن و فراچنگ آوردن محوریت داره در سلوک این سلوک عرفانی. خب مولانا پیامبر این نهله از نهله های عرفانی است و عرفان عاشقانه با او به اوج میرسه. در حافظ و سعدی که متعلق به نهله شیرازن قصه متفاوت است و آری گفتن به زندگی بسیار پررنگ است. رندی هم به نزد حافظ رفته رفته تطور پیدا کرده و به اینجایی میرسه که هم حیرت در او هست، هم البته طمع نکردن. سالک و رند به نزد حافظ اهل طمع کردن و تمتع جستن بی حد و حساب از دنیا نیست. درسته که اعراض از دنیا نمی کنه، اما بی حد و حساب هم به سر وقت دنیا نمی رود. در این حال چنان که آوردم و توضیح می دهم، عیار و قلندر است، دم رو هم غنیمت می شماره، وارستگی هم از مؤلفه و مقومات زندگی اوست. خب اجازه بدید با استشهاد به غزلیاتی که من یادداشت کرده ام عرائزم رو روشنتر بکنم و با خواندن اشعار لطیف حافظ وقت شما رو هم خوش بگردانم. اشاره کردم از قول جناب پورنامداریان که کانترست میان رند با صوفی و شیخ و زاهد و مفتی و محتسب از مهمترین و برجسته ترین مؤلفه هایی است که در نظام سلوکی حافظی میشه سراغ گرفت. ای برندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. خب از بیت اول این غزل تقابل میان رند و زاهد رو شما از زبان حافظ میشنوید. ای به رندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. از مؤلفه‌ها و مقومات رندی عبارت است از هاضمه فراخ داشتن، به تعبیری که در لیترچر فلسفه دین هم به کار رفته، آدمی که پلورالیست، کثیری از آدمیان رو بر نهج ثواب و هدایت می‌بیند. من اگر نیکم و گربت، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کش. چی کار داری به من یا به عمر یا به زید؟ مرادش به فلان مفتی و بهمان فقیه و محتسبه. چرا اینقدر در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنی؟ چرا اینقدر جاجمنت میکنی راجع به افراد؟ چه کار داری؟ گیرم که من بد باشم، من رو به حال خود رها بکن. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، تو برو به کار خودت برس. اینقدر در زندگی دیگران تجسس نکن، اینقدر جاجمنتال و از منظر حکم، از منظری که حکم صادر میکنی برای دیگران گام ننه. و بعد پیشتر میرود و بیباکی حافظ رو ببینید. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. مگر نه این است که مطابق با اسطوره های دینی حضرت آدم بهشت رو رها کرد به خاطر خوردن از میوه گندم؟ درسته؟ میگوید من هم مانند پدرم از پرده تقوا به در افتادم. این که توضیح میدهد اهل تقدس نیست رند، مقدس نما نیست، خود رو مقدس نمی کند. جلوتر هم میره حافظ، نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. پدرم نیز بهشت از دست داد. و بعد خطاب به خود که مظهر و نماد رندی است و ما که مخاطب او هستیم، میگوید حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. از کوی خرابات یک سر میبرندت به بهشت. عنایت داری، نمیگه از مسجد میبرندت به بهشت، نمیگه از فلان زیارتگاه میبرندت به بهشت، از کوی خرابات میبرندت به بهشت. حافظ نه جایی در مسجد برای خود سراغ داشت و نه در حتی خانقاه صوفیان، چون با صوفیان و زهد نهاد ببخشید عرفان نهادینه شده هیچ بر سر مهر نبود. به همین جهت رند عافیت سوزی بود که جایگاه او، سکنای او خرابات بود و می گفت روز اجل وقتی که به فراب برسد، تو رو یک راست از کوی خرابات به بهشت می برد. خب این یک توضیح یا از یک منظر از مفهوم رندی چنان که توضیح دادم. بر همین سیاق هم باز تخالف یا نقد نسبت به زاهدان رو از منظر رند که خود او باشه در غزلی دیگر از غزلیات حافظ که از شهرتی هم برخوردار است میبینیم. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این چه استغناس یارب، این چه قادر حکمت است، کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. هر چه خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حافظ بر سر ننشیند ز عالی مشربی است، عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست. خب ملاحظه بکنید در این غزل که من البته همه ابیاتش رو نخوندم، اما امهات ابیات رو قرائت کردم، دیدید باز از زاهد ظاهر پرستی سخن میگه که میگه احوال ما رو نمیداند، زاهدی که بر ظواهر حکم میکنه و در این حال عرصه شطرنج رندان مجال هر نوع حرکتی درش نیست. و بعد اون پلورالیزمی که اشاره کردم و هاضمه فراخی که حافظ دارد و رند به مثابه نماد سلوک عرفانی به نزد حافظ در همین بیت سر برآورده است. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. صراط مستقیم به نزد حافظ بسیار فراخه و در طریقت هر اتفاقی که بیفته و هر چه که خیر سالک باشد بر همون نهج و سیاق اگر حرکت بکند پای در وادی صلات و نجات گذاشته است. بعدم تعنی که به شیخ و زاهد در انتهای غزل میزند و تمجید و تکریمی که پیر خرابات رو میکند، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. پیر خرابات و خرابات جایی است که رند در آنجا ساکن است و چنان که مستحضرید و اشاره کردم اثری از زاهد و شیخ در آن نمیتوان سراغ گرفت. خب غزل دیگری که من مایلم به آن استشهاد بکنم برای توضیح مفهوم رندی و درک حافظ از این مفهوم که با ازلی بودن رندی در میرسه، غزلی است که از شهرتی برخوردار در ابیات پایانی غزل حافظ به مفهوم رندی اشاره کرده. این مفهوم در این غزل توضیح این است که همان مقوله حیرت که توضیح بیشتری میدهم به نزد حافظ و آدم پختهی که در وادی سلوک از قضا هرچه پیشتر میرود بیشتر دوچار حیرت میشود و عالم رو بسیار تو بر تو و پیچیده میبیند و برخلاف آنچه که شخص ابتداعا ممکن است فکر کند نقش زیادی داشته است در این گونه شدن خود، میفهمد که مجال اندکی داشته است که نقش خود رو بر صحیفه هستی بزند. اینا تماما نکاتی است که رفته رفته بر حافظ مکشوف شده است. حافظ کلن اگر شما دیوان او رو مرتب و مکرر خوانده باشید و انس با اشعار او رو داشته باشید، به رغم ابیاتی نظیر این که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، شاعری است که ابیات او بسیار بوی جبر میده، بگید بوی تقدیرگرایی میده. یعنی گویی ما بسی کمتر از آن چه فکر میکنیم در این دنیا صحنه‌گردانی و سلسله جنبان امور. کاملا از ابیات حافظی و نظام او این مستفاد می شود. شما اگر در تجربه زیسته خودتون هم مرور بکنید، به تعبیری که آن نویسنده انگلیسی آورده است، در دوران جوانی و نوجوانی شخص فکر میکنه بسیار بسیار جهان برای او فراخ و گشاده است، گویی دنیا به سان مومی میماند که هر نقشی او بخواهد میتواند به دنیا بدهد. اما وقتی که پیشتر میآید، سن او اضافه میشود، پخته تر میشود، موی او سپید میگردد، چم و خم و زیر و زبر و بالا و پایین روزگار رو میبیند، متوجه میشود که نه، ظاهرا این چنین نیست و ما بسی کمتر از آنچه فکر میکردیم در وهله نخست میتوانیم نقش خود رو بر صحیفه هستی بزنیم و کثیری از امور گیون و داده شده است به ما. این نکات رفته رفته بر انسان مکشوف میشه و حافظ هم رفته رفته وقتی که پیش آمده این مؤلفه رو از مؤلفه های رندی انگاشته است و فهمیده که به این معنا رندی سابقه بلندی داره و به قول او در یکی از غزلهاش امریست که ازلیست، از عهد ازل گویی با انسان بوده است. این مؤلفه که شخص بفهمد تقدیر او به تعبیر دینی عرفانیش و به تعبیر غیر دینیش چنس او، به هر حال بسیار بسیار نقش آفرینی کرده در آنچه که او هست. ما فکر میکنیم که خیلی اختیار داریم. از حافظ اگر بپرسید، او رندی رو متضمن این معنا هم میداند. آدم رند کسی است که به این امر میرسه. پس از سالها تأمل و درنگ و سرد و گرم روزگار رو چشیدن میفهمد که برخلاف پندار نخست خود چندان هم در این عالم کاری نیست. البته این امور به معنای دست کشیدن از تلاش و کوشش نیست، بلکه فهمیدن بهتر منطق این عالم است. خب کسی البته ممکنه با این همدل نباشه، اما من در مقام تبیین مؤلفه های رندی به روایت حافظم. کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود، ای دل شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. این گونه نیست که رندی از خاطر حافظ برود، آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. رندی یکی از مؤلفه هاش به نزد حافظ فهمیدن نظام تو بر تو و پیچیده این عالم است و دریافتن این امر که کثیری از اموری که من و شما میپنداریم گیون است، بیرون از اختیار من و شماست. و بابت این امور هم البته آدم رند پخته رفته رفته کمتر هم قصه میخورد، اگر بداند کاری نمیتواند برای تغییر این امور بکند. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گره کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. خب درسته که تا خاطری به قول حافظ حزین نباشد، اگر خاطری حزین باشد نمیتواند شعر تر بسراید، و درست است که نصیب آدمیان در این عالم متفاوت است، اما آدم رند تفاوتش با غیر رند این است که این رو خوب میفهمه و میکوشه مطابق با آن زندگی خود رو سامان ببخشد و بکوشد مناسبات و روابطش با دیگران رو هم شکل بدهد. خب این هم از دیگر مفاهیم رندی به توضیح که عرض کردم. مفهوم دیگر یا ببخشید مؤلفه دیگر از مؤلفه های رندی مفهوم نظربازیه. نظربازی از مفاهیم نسبتاً پربسامد است در غزلیات حافظ. یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود، و از لب ساقی شراب اندر مذاق افتاده بود. از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود. نظربازی به نزد حافظ، آدم نظرباز آدم ژرف اندیشیه، کسی که از ظواهر امور فراتر میره و به سر وقت بواطن امور میرود. این آدم نظربازه به تعبیر حافظ. و البته نظربازی با عافیت هیچ بر سر مهر نیست. اگر شما عافیت میطلبید، اگر محافظه کارید، البته به این معنا با نظربازی چندان بر سر مهر نیستید. عافیت سوزی پیشه میکند آدم رند و نظربازی متضمن فراتر رفتن از عافیت است و نظرن و عملن سراغ امور نامتعارف رفتن. رند، حالا توضیحی که خواهم داد در ادامه عرائزم، اهل حیرت هم هست و افزون بر این که تقدیرگراست، به توضیحی که عرض کردم عالم رو بسیار پیچیده میبینه و اهل قضاوت‌های ظاهری و سطحی که کسانی میکنن، چه در وادی تدین چه در وادی کفر، و عالم رو خیلی سر دستی میخوان همه قصه رو روشن بکنن، تکلیف رو معین بکنن. رند بسیار از این امور به دور است. حالا ملاحظه بکنید، نظربازی به نزد حافظ متضمن ژرف اندیشی و تو بر تو دیدن عالم و البته امور نامتعارف رو هم سراغ گرفتن است. در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، از غزل‌های مشهور حافظ است و مفهوم نظر بازی رو من از آن اختیار کردم چون تصور می‌کنم که مبتنی بر اون خوب میشه فهمید مقوله رندی رو. در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بس خدای، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. زاهد فهم نمی کنه رندی حافظ رو. چرا؟ چون زاهد اهل نظربازی نیست، زاهد نظرباز نیست، اهل عافیت طلبیست، عافیت سوزی پیشه نمی کنه. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود. حافظان ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. نظرباز کسی است که با عافیت چندان بر سر مهر نیست، بی باکی می کنه نظرن و عملن، هم ذهن رو وارسی می کنه، خانه تکانی می کنه، در کثیری از عادات مألوف ذهنی به دیده تردید می نگرد، خانه تکانی ذهنی می کنه نظرن، و در عمل هم پاری از امور نامتعارف از او سر می زند. فی المثل ملامتی گری که خب البته میراث پیشینیان در سنت عرفانی ما بوده است و به یک روایت حافظ هم ملامتی بوده است. میدانید ملامتی یعنی چه؟ ملامتی یه کسانی بودند که ملامت دیگران رو به جان می‌خریدند. ملامت دیگران رو می‌خریدند تا پندار خودبینی اونها کم بشه. مثلا در جام شراب آب می‌نوشیدند. حالا نمی‌دانیم، شاید شراب هم می‌نوشیدند، اما مهم این بود که در جلوت این کارو می‌کردند، برای اینکه در چشم دیگران و خصوصا متشرعان خفیف جلوه بکنند. ملامت دیگران رو به جان می‌خریدند. خب می‌دانید شمس تبریزی اهل ملامتیه بود، پدر مولانا هم ظاهراً این چنین بوده، خود او هم به توصیه شمس تبریزی بسیار خلاف آمد عادت عمل کرد. حافظ هم چنین بوده. رندی یکی از مؤلفه‌هاش که گفتم بی اعتنائی به تقدس معابیس همینه، جانماز آب نمی کشه رند، با اینکه ممکنه کاملا اهل سلوک باشه، اهل نماز باشه، اهل صوم باشه، صلات باشه، به روایت حافظ استحالهی نداره، منطقا اشکالی نداره کسی رند باشه و اهل این امورم باشه، اما بسیار دقت می کند که مقدس معاب نباشه، زهد فروشی یا عبادت فروشی پیشه نکنه اصلا و ابدا. به این معنا میگوید که نظرباز است رند، هم نظرن نظربازه، به این معنا که چنان که آوردم در عادات مألوف ذهنی خود حدس نظر میکنه، اونها رو بازرسی دوباره و خانه تکانی میکنه و هم عملا هم مشی دیگری ممکن است اتخاذ بکنه، برای اینکه به هر حال بنماید به دیگران که باکی ندارد و بی باکی در زندگی خود میتواند پیشه بکند. به این معنا میگه بی خبران در نظربازی ما حیرانند، یه چیزی میبینند به نحو سطحی قضاوت میکنند، خبر ندارند که ما رند و نظربازیم. خب بر همین سیاق و برای ایضاح بیشتر این مطلب، چنان که در عرایزم آوردم پیشتر، یکی دیگه از مؤلفه های رندی عبارت است از مصلحت سوزی، کسی که اهل مصلحت سنجی نیست. رند به نزد حافظ هم دم رو غنیمت می شمارد، چنان که مستحضرید و به غزلش می رسم و گفتم نظربازه و عافیت جویی پیشه نمی کنه و به این معنا با مصلحت هیچ بر سر مهر نیست. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلم در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک آن است، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. ببینید دو بیت در این غزلی که خواندم خیلی رهگشاست برای بحث امروز ما. یکی رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. حاکم است که اهل مصلحت سنجی است، دولت مرد است به تعبیر امروزی که اهل کلکولیشن است، اهل حساب و کتاب است. رند که اهل این امور نیست. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، چه کاری با مصلحت بینی داره رند؟ اهل کلکولیشن نیست، اهل محاسبه نیست. و دومی تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. رند اهل توکل هم هست و به تعبیری که از حافظ شنیدیم بر دانش خود چندان تکیه و اعتماد نمی کنه. این از مؤلفه ها و مقومات خود رو در میان ندیدن است. کثیری از عالمان، یا برخی از عالمان بگم، کثیر شاید یه مقداری تند باشه، به هر حال نسبت به آنچه که آموختند تکیه بسیار بران می کنند و میشه گفت که اهل نخوتن یا نوعی اروگنس در کار آنها دیده میشود و تکیه بر دانش خیشتن ممکن است پیشه کنند. حافظ میگوید که رند تکیه بر تقوا و دانش خود نمی کند، نه نسبت به طاعت خود و نه نسبت به دانش خود به هیچ کدام تکیه نمی کند، تراست نمی کند که کار ما به پایان رسیده و رسیدیم به خورشید و غبار آخر شده است. خب غزل بعدی که انتخاب کرده ام و نسبتی داره با مفهوم رندی، همون جایی است که حافظ از رندی و عاشقی و نظربازی توأمان یاد می کند و می گوید که عاشق روی جوانی خوش نو خواسته ام، و از خدا دولت این غم به دعا خواسته ام. عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام. عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام. شرمم از خرقه آلوده خود می آید، که بر او پاره به صد شعبده پیراستم، با چنین حیرتم از دست نشد صرفه کار. در غم افسوده ام آنچه از دل و جان کاستم، همچو حافظ به خرابات روم جام قبا، بو که در بر کشدان دلبر نو خواستم. خب ببینید، رندی هم با نظربازی و هم عاشقی، هر دو در رسیده است. عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. حافظ اینها رو هنرهایی میداند که در اداره هم قرار میگیرن، عاشقی و رندی و نظربازی. نظربازی رو توضیح دادم، در کار شرح رندی هستیم. عاشقی به نزد حافظ متضمن چه مؤلفه هایی است؟ چنان که مستحضرید و مجال بست اون رو الان ندارم، عاشقی به نزد حافظ هم متضمن عشق زمینی است و مفتون و مسحور موجود دوپایی شدن، و هم البته متضمن پای نهادن بر ساحت قدسی هستی می شود. از این حیث شما اگر بخواید در شاعران کلاسیک ما سراغ بگیرید، شاید لطیفترین غزلیات عاشقانه زمینی متعلق به سعدی باشد. اگر شما دیده باشید از این حیث غزلیات سعدی رو، بسیار بسیار لطیف است و عشق زمینی به زیبایی هرچه تمامتر در ابیات سعدی به تصویر کشیده شده. حافظ هم داره ابیات لطیفی، اما به هر حال او وقتی که از عاشقی سخن میگوید، نگاهی هم به مناسبات و روابط اجتماعی هم دارد و در مقام و کسبت نقاد جامعه خود او حرکت میکند، و در این حال تنین عرفانی هم البته در پاری از غزلها همه ما از حافظ شنیده ایم. در ازل پرتو عشقت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، از مشهورترین غزلیات عارفانه عاشقانه حافظی است. اما جای دیگری که فیلمثل میگوید، چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. این شعر لطیف کاملا در کانتکست و سیاق زمینی به کار رفته است. چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. خب در هر دو معنا حافظ از عاشقی سراغ گرفته است، اما رندی چنان که من میفهمم کاملا میتواند با عاشقی هم انان باشد، و عاشق که هم میتواند عشق زمینی پیشه کرده باشد و هم به اون معنایی که مد نظر حافظ است به هر حال بویی از ساحت قدسی برده باشد، هم رند است. علی ای حال لازم نیست رند فی المثل عشق آسمانی رو تجربه کرده باشه. اگر خاطر عزیزان باشه، من توفیق داشتم در بنیاد سهروردی دو جلسه مفصل در باب عشق سخن گفتم در کارگاه عشق، و پنج نوع عاشقی رو چنان که میفهمم از یکدیگر تفکیک کردم. مقاله‌ای هم تحت عنوان نوبت عاشقی نوشتم که روی سایت من هست. عشق تایتانیکی یا زمینی رو از عشق افلاطونی، از عشق آسمانی و عشق نو دوستانه و عشق اگزیستنسیل، اینا رو از همه اینها رو از یکدیگر به تفکیک آوردم و توضیح دادم هر کدام رو. عاشقی چنان که من میفهمم در نظام حافظی که از مقدمات و مؤلفه های رندی است، هم میتونه شامل عشق زمینی باشه، هم میتونه شامل عشق به یک دوست باشه. اگر خاطرتون باشه من توضیح دادم در اون اصناف پنجگانه عاشقی که رابطه مولانا با شمس هم یه رابطه عاشقانه بود بدون مناسبات جسمانی، رابطه اقبال لاهوری با مولانا هم چنین بود، رابطه شریعتی با ابوذر هم بر همین سیاق بود، نوعی رابطه عمیق وجودی که تبدل تبدیل مزاج و تحول احوال رو از پی خود به همراه می آورد. چون که در جان رفت جان دیگر شد، جان چو دیگر شد جهان دیگر شد. اینم یه نوع رابطه است. قرار نیست که همه روابط عاشقانه یک رومانس توش باشه، رومانسی که با مناسبات جسمانی توأم است. این البته بسیار پربسامد است در طول تاریخ، به تعبیری که من هم در اون بحث آوردم، عشق تایتانیکی هم میتونید شما بهش بگید. یک مؤلفه رمانس توش هست که خب بسیار هم جاری و ساری، اما معنای دوم از عاشقی که فی المثل رابطه شمس و مولانا نمادی از اون رابطه است، یک تأثیر عمیق وجودی است. آنچه شریعتی بهش میگه دوست داشتن، در مقاله مشهور دوست داشتن از عشق برتر است در کتاب کبیر، تمام سخن شریعتی این است که با لیبلینگی که او انجام داده، دوست داشتن با تمتعات جسمانی توأم نیست و شخص برای دیگری امری رو میخواهد بی علت و بی رشوت. خب این مرتبه از مراتب عشق افلاطونیست یا عشقی که من در اون سلسله بحث ها و اصناف عاشقی عشق غیر رومانتیک نامیدم. بعد یک عشق آسمانی هم داریم. در واقع تفاوت عشق دوم و سوم این است که در نوع دوم متعلق عاشقی، ابژه عاشقی یک فرده، مثلا شمس تبریزی برای مولانا، ابوذر برای شریعتی و قص الهذا. اما در نوع سوم متعلق عشق دیگه کسی نیست، نفس هستی است. یعنی فی المثل وقتی مولانا میگه فرض کنید که خدا رو به مثابه عشق تجربه میکنه، تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و با وفایی، دو جهان به هم برآید چو جمال خود نمایی. در این تلقی خود هستی عشقه، عنایت فرمودید، و دیگه تعین و تقرری در یک شخص مشخص نداره. در نوع دوم تعینی فی المثل در شمس تبریزی یا اقبال لاهوری یا امثال ذالک داره، یا ابوذر غفاری و قص الهذا. اما در نوع سوم تعین و تقرری نداره، نفس هستی، بیکرانگی هستی عشق است. دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. در این تلقی عاشق دوچار آبی دریای بیکران است. و بعد دو نوع دیگری که عبارت هست از عشق آلترویستیک یا نوع دوستانه، که فیلمثل شما در رابطه مادر و فرزند میبینید یا در نابطه نوع دوستانه از سنخ مادر ترزا. و بعد هم نوع پنجم که عشق اگزیستنسیل است که به توضیح که آوردم بیشتر در قرن 19 و 20 دیده میشه و در نوشته های ناولیست ها و رمان نویس ها که الان مجال بحث اون رو ندارم. باری رندی با عاشقی به توضیح که عرض کردم هم انان است و میتواند با نوع اول عاشقی، نوع دوم، نوع سوم، نوع چهارم و حتی نوع پنجم عاشقی به روایت من جمع بشود. و حیرتی که حافظ ازش سخن گفته است و پاری از مواقع سخن از مناسبات انسانی لطیفی که پرده از آنها برگرفته، همه اینها هم انان است با مفهوم رندی. خب مؤلفه دیگر چطور؟ ببخشید من عرایزم به درازا کشیده، اما اگر شما قدری تحمل بفرمایید که من دو سه مؤلفه دیگر رو هم عرض بکنم، عرایزم رو ختم میکنم و فرمایشات دوستان و عزیزان رو هم با کمال میل میشنوم. مؤلفه دیگر رندی این است که رند اهل حرص زدن نیست و نوعی قناعت پیشه میکنه، هرچند اهل تمتع جستن از این عالم است. ممکنه این قدری پارادوکسیکال به نظر بیاد، اما اگر ژرف در آن بنگریم ظاهرا این گونه نیست. آدم رند خب دم رو غنیمت میشماره، فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کآخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست هوش دار، غمخوار خیش باش غم روزگار چیست. اینا تماما ابیات حافظیست برای توضیح دم رو غنیمت شمردن که از دیگر مؤلفه های رندیست. افزون بر این مفهوم پشت پا زدن به حرص و حریص نبودن هم در تجربه های رندانه حافظی سر برآورده است. آدم رند به روایت حافظ حرص نمیزنه، نه حرص در مال میزنه، نه حرص در علم میزنه، اهل حرص زدن و حریص بودن نیست. نوعی آرامش و طمأنینه رو نصیب برده در حالی که خنده میزنه به این عالم و گذران بودن امور رو میبیند و در این حال میکوشد به قدر طاقت بشری و به نحو متعارف تمتع بجوید از این عالم و کامجویی پیشه کنه به روایت حافظی، چنانچه آوردم با روایت عرفان خراسانیش و عرفان زاهدانش متفاوته. اما اهل حرص زدن هم نیست. سالها پیروی مذهب رندان کردن، توجه بفرمایید، سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. از خلاف آمد آتب یا در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکنه گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست. آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. دارم از زلف ازل جنت فردوس طمع، گرچه در بانی میخانه فراوان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک این تنعم، که من از دولت قرآن کردم. گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب، سالها بندگی صاحب دیوان کردم. خب از مؤلفه ها و مقومات رندی چنان که دیدیم حرص رو به فتوای خرد به زندان کردن است و پشت پا زدن به حریص بودن است و آرامش و طمأنینه رو نصیب برده. از دیگر مؤلفه های رندی که نسبتی با نقد تصوف داره، چنان که در ابتدای عرایزم آوردم، گریزها و طعنهای صریحی است که حافظ به خرقه پوشان میزند و اهل تصوف و مشخصا تصوف خانقاهی که مد نظر حافظ است. خدا را کم نشین با خرقه پوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان. در این خرقه بسی آلودگی هاست، خوشا وقت قبای می فروشان. تو نازک طبعی و طاقت نداری گرانی های مشتی دلق پوشان. چو مستم کرده ای مستور منشین، چو نوشم داده ای زهرم منوشان. در این صوفی وشان دردی ندیدم، که صافی باد عیش در درد نوشان. ز دلگرمی حافظ بر حذر باش، که دارد سینه ای چون دیگ جوشان. ملاحظه بکنید دو تا مؤلفه در این غزل میتوان ملاحظه کرد و اون رو سید کرد. یکی رندانی که بی سر و سامانن. من مؤلفه بی سامانی رو که در ابتدای عرایزم آوردم مقتبس و متخذ از این غزل بود. رند بی سر و سامانه، آدمی است که لزوماً تعین و تقرری نداره، حالا به تعبیر اینجایی ها هم ایزی گوینگه، هم حالا اگر هم چندان زندگی او قرار و ثباتی نداره وقتی خود رو با دیگران و هم نسلان و هم سنها یا فرض و همکاران خود مقایسه میکنه، هیچ نگرانی هم به او راه پیدا نمی کنه که به هر حال مانند اونها سامانی نداره، سر و سامانی نداره، تقرری نداره، مال و منالی مانند اونها فی المثل یا آبروی اجتماعی مثل اونها یا پرستیجی نداره. اذیتش نمی کنه این قصه. خدا را کم نشین با خرقه پوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان. به خدا میگه تو هم با این خرقه پوشان چندان نشست و برخاست نکن، معانست و مجالستی نکن، رخ از رندان بی سامان مپوشان. قضی هم احوال رندان بی سامان رو بپرس. در این خرقه بسی آلودگی هاست، خوشا وقت قبای می فروشان. ببینید چه کانترستی برقرار میکنه. قبای می فروشان رو بر میگیره و خرقه صوفیان رو فرو مینه. تو نازک طبعی و طاقت نداری گرانی های مشتی دلق پوشان. در این صوفی وشان دردی ندیدم، که صافی باد عیش درد نوشان. این صوفی وشان دردی ندارند. این گونه نیست که خلوصی در کلام و گفتار و کردار آنها دیده شود و به مشام برسد. همش تصنع و تکلف است. ز دلگرمی حافظ بر حذر باش، که دارد سینه ای چون دیگ جوشان. دل حافظ البته جوشانه، خلوص و صفای باطن در اون موج میزنه، اما خب رند بی سامان هم هست، خرقه ای نداره. چون ملاحظه بکنید از جای دیگری میشه این رو فهمید، قصه خرابات که تعینی در عالم خارج نداره. خرابات دل حافظ است و احوال اوست و جایی که او در آن تمکن داشته، فرق میکنه با فلان فقیه و زاهد که در بهمان خانقاه یا در مسجد سکونت دارد، رند که جایی نداره. گفت ماز بی جاییم و بی جا میرویم، جایی نداره رند که، به همین جهت هم میگه بی سر و سامانه. فقیه و مفتی و محتسبن که جایی دارن، خیمه و خرگاهی، مریدانی، مکانی، کسانی به نزد اونها میان. خب این البته هم از سوی نصیب فقیهان است و از سوی دیگر این نصیب عرفایی که ساکن خراب، ببخشید، عرفایی که ساکن خانقاه هم. در هر دو حافظ طعم میزنه و رند بی سامانه و به خدا میگه که تو هم البته خیلی احوال این خرقه پوشان رو نپرس. پس بی سر و سامانی که هم عنان با نقد تصوف است، هم از دیگر مؤلفه های رندی است. دوری از ریا و بی حرصی، قلندری هم عنان با همین مقول است. قلندری یعنی کسی که اهل عیاری است و در نیک و بد عالم به این معنا تسخر میزنه و اون رو به این معنا جدی نمیگیره. از بی سر و سامانی خیش هیچ پشیمان و شرمنده هم نیست، میداند که هزینه این نحوه از زیست خود رو دارد، میپردازد. خب من یک مؤلفه دیگر رو هم ذکر بکنم و عرایضم رو خط بکنم، هرچند پاره مطالب دیگر هم هست که نوشتم، اما فکر میکنم که عجالی نیست که به اونها بپردازیم. مؤلفه آخری که مایلم در باب آن سخن بگویم و اشارتی هم در عرایزم بهش رفت، قصه حیرت است و حیران بودن رند. چو هر خبر که شنیدم ردری به حیرت داشت، از این سپس من و مستی و وضع بی خبری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. بیا و سلطنت از ما بخر به مایه حسن، و از این معامله غافل مشو که حیف خوری. بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم، گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری. چو هر خبر که شنیدم رهی به حیرت داشت، از این سپس من و مستی و وضع بی خبری. چی میخواد بگه حافظ در اینجا؟ این ابیات متعلق به غزل مشهور حافظ است با این مطلع که طفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. قصه حیرت که در این غزل ازش سخن به میان آمده و به تفاریق حافظ از آن در دیگر اشعار خود سراغ گرفته، اشارتی است به این که قرص و قایم در باب عالم قضاوت نباید کرد. من سالها پیش در ایران که فعالیت داروسازی می کردم، پس از اتمام درسم دو سالی در یه داروخانه کار می کردم و بعد از ظهرهای 3 روز یا 4 روز در هفته آنجا بودم. صاحب داروخانه خب هیچ تعلق خاطر دینی که نداشت و چنان که برای من گفته بود به تفصیل، خانواده او از حزب توده برخواسته بودن، شمالی هم بود و به هر حال کار میکرد. البته آدم متمکنی بود و چند مغازه داشت و کار میکرد، ولی خیلی هم علاقه فرهنگی داشت. در پرانتز عرض بکنم، یادم هست اون ایام برخی از مواقع این با شهرداری خب یه سری سر همین ملکاش یا پاری از امور نزاهای مبسوطی داشت، بعد این یه نامه هایی می نوشت، می اومد می گفت شما اگر میشه اینها رو لطفا ادیت کن، یه چند تا شعرم توش بذار. و من می گفتم آخه نامه اداری به شهرداری که آی دکتر شعر نمی خواد که، بعد اون حالا مال وقتیست که من با شما صحبت میکنم. یا میگفت شما یه تعبیر فلسفی چیزی توش بذار. گفتم آخه به رئیس شهرداری منطقه 3 تهران که آدم از این تعاویر در نامه نمی آورد. باری یکی از نکاتی که ایشون میگفت دائم به من، و من وقتی که به مقوله رندی در حافظ فکر میکنم و سالها بعد وقتی که فکر میکردم تصورم این است که نکته ای و عمقی در اون هست، دست کم به روایت حافظ این چنین است. این شعری بود که دائم ایشون برای من میخوان که متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. این رو دائم به من میگفت. حقیقتش مفهوم رندی و نزد حافظ یکی از مؤلفه هاشم اینه، عالم رو ژرف و تو بر تو دیدن و قضاوت در باب امر و زید نکردن و ابهام رو در این عالم به رأی العین سراغ گرفتن و به رسمیت شناختن کثرتی که در میان آدمیان و عالمیان جاری و ساری است. این به معنای نیست که شما از عقیده خود دست بکشید، اما عالم رو تو بر تو ببینید و دریابید که به اصناف علل و عوامل و به سبب پیشینه‌های تربیتی و معرفتی مختلف آدمیان در اقصانقاط عالم باورهای گوناگون دارند و قرار نیست این کثرت فروکاسته شود به وحدت و قرار نیست همه مثل هم فکر بکنند. و قدم بعدی این که خب پس در باب دیگران به راحتی قضاوت مکن، چه در باب ایده هاشون چه در باب کردارشون. عالم بسی پیچیده تر از آن است که من و شما فکر میکنیم. باز از خودم مثال بزنم، ایامی که در دبیرستان نیکان در تهران درس می‌خواندیم، دبیرستان ما دبیرستانی بسیار مشهور در تهران به این معنا که خب هم دبیرستانی دینی و به هر حال معلمان ما معلمانی بودند که خب عرق و عقیده قوی دینی داشتن و خصوصا با آموزه‌های تشیع باور قلبی ژرفی داشتن و ما در اون فضا بار می آمدیم و افزون بر کلاس هایی که در طول روز و هفته داشتیم، جلسات اصول عقاید داشتیم مفصلا، یعنی از قواعد و برنامه های مشخص مدرسه بود. اگر اشتباه نکنم امروزه هم باید برقرار باشه، من که دیگه سالهاست الان ایران نیستم، اما از دوستان هم که کم و بیش سراغ گرفتم این بود. باری مرادم این است، اون موقع من وقتی که به خود می نگرم الان چنان در گوش ما کرده بودن صبح و شب، این که میگم صبح و شب literally speaking، یعنی صبح علی طلوع که ما کلاس قرآن داشتیم تا بعد از ظهرها به تفاریق در کل دوران دبیرستان که صرفا شما اید و فرقه ناجیه اثناعشریه شیعی که در کل عالم مهتدی به هدایت خداوند است و بقیه هم یا عقلشون کمه یا بخت و اقبال به اونها رو نکرده، از این دو خارج نیست، یا مستضعف فکری هن، تعبیری بود که اینان به کار می بردن. مستضعف الان وقتی من به شما میگم معمولا مستضعف مالی به ذهنتون میرسه، اما میگفتن دیگران یا مستضعف فکری هن یا خب حالا دیگه بخت و اقبال نصیبشون نشد. خب این یه برهی با ما بود و قاعدتا حالا نوجوان 16-17 ساله چه در میابد پیچیدگی عالم رو. سالها گذشت و خب من آمدم در دانشگاه، بعد خارج کشور تحصیل کردم، برگشتم و اصلا نفس این دیدن different lifestyles، همین که شما نحوه های زندگی متکثر و متنوع رو میبینید خیلی امور رو به شما توضیح میده و من از اون باورهای به نظر من خام اندیشانه و ناموجه فاصله گرفتم الا زمان نهازا. رندی یکی از مؤلفه‌هاش اینه، آدم دنیا رو پیچیده ببینه، خود رو هم مانند دیگران نشستگان بر سر یک سفره و از ساکنان یک کوی ببینه، نه اینکه فکر کنه که در زمره بندگان بختیار خداونده و دیگران یا عقلشون یا سلامت نفسشون از ما کمتر است و ما دست بر قضا خوب جایی نشسته ایم و فرود آمدیم. خب البته گفت هر کس از پندار خود مسرور به، هر کسی ایده ها و پندارهای خودش رو دوست داره، اما و هزار اما، نکته در این است که ما دیگران رو چگونه ببینیم. حقیقتش مدارا و تالرنس که از ارزش های مهم و جهان شمول امروزی است که البته در سنت عرفانی ما هم سابقه داره، از همینجا نشأت میگیره. تا شما واقعا دیگری رو هم کفو خود نبینی اهل مدارا نمیشید، واقعا اینو عرض میکنم. اگر من و شما این گشتالت سویچ، این پارادایم شیفت، هر چی که اسمش رو بنهید، در ما رخ نده و با تمام وجود فکر نکنیم که با دیگران تفاوتی نداریم و خب حالا ما تکثر و تنوع در میان ما هست اما هیچ متضمن برتر نشاندن خود و فرو نهادن دیگری نیست، این امور واقعا مدارا جایی نداره. چون ببینید یه وقت هست من تعارف میکنم به شما، میگم حالا شما هم حرفتو بزن برای اینکه تو دلت نمونه و خلاصه حسد به دل نمونی، فرض کنیم تو دلم میگم حالا این که اصلا حرفش معلوم نیست چه بود، نه عقل درستی داره نه سواد درستی داره، حالا بگه حالا بر این بگید. خب خیلی از افراد وقتی که میگن نمیدونم دیالوگ و تعارف و مدارا، باور کنید همینجوری ها فکر میکنن. من سالها بعد از اینکه از مدرسه آمده بودم بیرون با برخی از دوستان عزیز قدیمی که خب 12 سال که پشت یک نیمکت می نشستیم از اول دبستان تا چهارم دبیرستان، بعدم که خب در دانشگاه بودیم طرف اون طرف همون می دیدیم گفتگو می کردم، هنوز بر این باور بودن که فی المثل نه بهایی تو این مملکت حق ندارن تحصیل بکنن، سنی ها در تهران حق ندارن مسجد داشته باشن و باورشونه. می دونید خب وقتی شما این باور باشه دیگه تالرنس و مدارا هم از اون سر نمیزنه، نشأت نمیگیره. و البته اونا هم خیلی شرمنده نیستن میگن به این معنا ما اهل مدارا نیستیم. حالا من مرادم اینه اگر مدارا یکی از اوصاف و خصیصه های اخلاقی است که بسیار بسیار مبارک است و برگرفتنی، من تصور میکنم این محقق نمیشود مگر اینکه در رتبه سابق ما عالم رو پیچیده ببینیم، سیاه و سفید، زشت و زیبا، اینقدر مرزاش روشن و کلیر اند کات نباشه و همگان رو واقعا و حقیقتا نشستگان بستر یک سفره و ساکنان یک کوی بدانیم. بله سخن بستر انکار تفاوت ها نیست، من نمیگم تفاوته، چه به لحاظ هوشبخت، چه به لحاظ فضل، چه به لحاظ تفاوت در آموزه های ادیان، چیز که این رو انکار بکنه آدم سبکسری باید باشه نبیم این تفاوت ها رو. اما و هزار اما سخن بستر این است که ما این تفاوت ها رو چگونه تبیین کنیم و به لحاظ حقوقی و به لحاظ اخلاقی چه درکی از دیگری داشته باشیم. من تصورم این است که تا این ایده ها رخت بر نبنده این فضیلت مهم نهادینه نمی شود و رندی یکی از مؤلفه‌هاش به نزد حافظ همین پیچیده دیدن امور است. آدمی که اهل حیرت باشه به این راحتی راجع به دیگری حکم صادر نمی کنه، عالم رو خیلی پیچیده می بینه، پیچیده معرفتی و تربیتی افراد رو در نظر می آورد، خود رو جای او می گذارد، اصناف کانترفکچوالا و شرطی های خلاف واقع. خب منم اگر سوئیس به دنیا آمده بودم یه آدم دیگری بودم، منم اگر در فرض بفهمو که مصر به دنیا میامدم سنی مذهب بودم، اگر در ژاپن بودم بودایی بودم و قص الهازا. این که دیگه خیلی عرضم به حضور شما که جای فخر فروختن نداره، این که دیگه خیلی چیزی نیست که من روش سرمایه گذاری بکنم، بلکه بکوشم که مردم آزاری نکنم و سلوک اخلاقی پیشه کنم، البته مدعیات خودم رو هم داشته باشم، نمیگم از آموزه های خود و معتقدات خود شخص دست بکشد، اما و هزار اما نوع رابطه خود را با دیگری از این منظر باید تنظیم کند. مفهوم رندی یکی از مؤلفه هاشم مبتنیست بر حیرت رو در این عالم سراغ گرفتن و جدی انگاشتن و یقین رو متنوع و متکثر و پخش دیدن. این که ده خدا میگفت که شک نیاوردگان کرده یقین خطرناکترین موجوداتن روی این کره خاکی، سخن درستیه. داعشی ها رو شما ببینید الان چه جانورانی هن، شک نیاوردگان کرده یقین. این سخنیست که ده خدا هم نقل شده از او که خطرناکترین موجودات، حالا تعبیر خطرناکترینش رو الان من تردید کردم، اما این فریز که شک نیاوردگان کرده یقین، بر حذر باشید از اینها. آدمی که شک نکرده، آدمی که زیر و زبر نشده، تلاطم‌های روحی و وجودی و معرفتی نداشته، عالم رو خیلی سیاه و سفید می‌بینه، همه چیز روشنه، کلیر اند کات، مثل این محاسباتی که فرض بفرمایید که در معادلات ریاضی یا پاره‌ای از محاسبات حسابداری مهندسی انجام میشه، روشنه دیگه، شما فرمول داری توش می‌ذاری نتیجه معلوم میشه. ولی عالم انسانی که این گونه نیست، عالم انسانی بسی بسی پیچیده است و اصناف پیچیدگی ها در اون ره پیدا کرده است. رند کسی است که این پیچیدگی ها رو به رأی العین میبیند. خب من چند بیت از یکی از غزل هایی که یادداشت کرده ام که معطوف به تبیین مفهوم بی سر و سامانی است رو هم بخوانم و عرایزم رو خلاصه و ختم بکنم. ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی، به جز شکردهنی مایه هاست خوبی را، به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی، به همنشینی رندان سری فرود آور، که گنج هاست در این بی سری و سامانی، به همنشینی رندان سری فرود آور، که گنج هاست در این بی سری و سامانی، بیار باده رنگین که یک حکایت راست بگویم و بکنم رخنه در مسلمانی. به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. به خاک پای صبوحی کنان که تا من مست ستاده بر در میخانه ام به دربانی. تعبیر بی سر و سامانی که از مقومات و مؤلفه های رندیس به توضیح که آوردم در این غزل هم محل تأکید حافظ قرار گرفته است. به همنشینی رندان سری فرود آور که گنج هاست در این بی سری و سامانی. بیار باده رنگین که یک حکایت راست بگویم و بکنم رخنه در مسلمانی. به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. خب اجازه بدید عرایزم رو خلاصه بکنم و بیش از این وقت شما رو نگیرم. من با اشاره مختصر و البته موجزی به تاریخ مفهوم رندی در ادبیات فارسی و چنان که تطور معنای این مفهوم بوده با استشهاد به صنایعی، سلمان ساوجی، سعدی، خیام، رسیدیم به مفهوم رندی در نظام سلوکی حافظ و توضیح دادم که رندی متعلق به مقام پختگی حافظی است و رابطه دیالکتیکی داره با زندگی حافظ و ادوار گوناگونی که او تجربه کرده است و شاهان مختلفی که دیده است. امیر مبارزالدین رو دیده، شاه شجاع رو دیده، شاه یحیی رو دیده. همه اینها به او کمک کرده که در باب مفهوم رندی بیاندیشد و رفته رفته مؤلفه های مختلف رو در دل آن بریزد. و آنچه که من امروز خدمت شما عرضه کردم و استشهاد و استقصای مؤلفه ها و مقومات مفهوم رندی متوقف است بر مرور کردن چند باره دیوان حافظ و پیش چشم داشتن ادوار گوناگون زندگی او. خب مطابق با استشهادی که به حدوداً 13-14 غزل حافظ کردم، مؤلفه و مقومات رندی عبارت است از یکی حیرت، دومی عاشقی، دم رو غنیمت شمردن، بی حرص و آز زیستن، بی سر و سامان بودن، آرامش در حین عدم اطمینان نظری که این همان با مقوله حیرت در میرسد، دوری کردن از ریا، خوشباشی و قلندری. هر وقت خوش دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. رند خوشباشی پیشه می کند و چون می داند یا به تعبیر دقیق تر نمی داند که پس پرده چه برای او نوشته اند، می کوشد که دم رو غنیمت بشمارد. البته اهل حرص زدن هم نیست و با ریاکاری و سالوس چنان که توضیح دادم قویاً در می پیچد و عافیت سوزی و البته نظربازی هم از دیگر مؤلفه هایی است که در مفهوم رندی میشه گفت که حافظ اون رو سراغ میکنه. چند بیت از یکی از غزل های حافظ رو هم اجازه بدید قرائت بکنم و با استشهاد به آن مفهوم حیرت رو مختصرا توضیح بیشتری بدهم و عرایزم رو ختم بکنم. یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود، و از لب ساقی شراب اندر مذاق افتاده بود. از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود. این بیت اخیری که خواندم انصافا بیت زو ابعاد و پیچیده ایست. میشه این رو هم در معنای تحت و لفظی فهمید. میدانید حافظ خداوند صنعت ایهام است. میتوانید شما این رو در این معنا بفهمید که خب از سر مستی شبی بود نشسته بودم با خود و با کسی یاد عشق دوران جوانی افتاده بودم. از سر مستی دیگر با شاهد عهد شباب، شاهدی که متعلق به دوران جوانی من بود، خاطرات آن روزگار من رو در ذهن و ضمیرم زنده می کرد. یاد اون افتادم. رجعتی می خواستم لیکن طلاق افتاده بود. می خواستم به او برگردم اما نمی شد. به هر دلیلی من این سوی کره خاکیم، اون سوی کره خاکی، او الان دلش در گروه یار دیگریست، من دلم در گروه یار دیگریست، یا او دیگه اصلا در این دنیا نیست، و امثال تبیین هایی که میتوانید بکنید. رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود، نمیشد دیگه، خب سه طلاقه شده بود، ولی یاد او و خاطره دلنگیز او ذهن و ضمیر من رو اشغال کرده بود. خب این یه معنایی از این بیت است. اما معنای ژرف‌تر این بیت که هیچ منافاتی هم با این معنا نداره و چنان که آوردم و میدانید حافظ خداوند صنعت ایهام است، این معناست که من میخواستم با شاهدهای عهد شباب فکری ملاطفتی و رجعتی به اونها داشته باشم، آنچه که در دوران کودکی و نوجوانی فکری به اونها باور داشتم. میوه کال خدا را آن روز میجویدم در خواب، به تعبیر سپهری. میخواستم به شاهدهای عهد شباب فکری برگردم، همان گونه که 20 سال پیش عالم رو میدیدم، درکم از خدا، از پیغمبر، از اخلاق، از جهان پیرامون، از مرگ، همه اینها. اما نمیشد دیگه، من پوست انداخته بودم، من کاملا پوست انداختم، آدم دیگری شدم، نمیتونم برگردم به شاهدهای عهد شباب فکری. قدمای ما چنان که میدانید آسمان رو مسقف میدیدن و ستارگان رو قندیل‌هایی آویخته از سقف آسمان. خب شما از وقتی که با کیهانشناسی کوپرنیکی و جهانشناسی کپلری گالیلئی آشنا باشید دیگه نمیتونید عالم رو مسقف ببینید، هرچند هم روزگاری دل خوش داشته اید در این تصویر. ممکن است شما سالها با این تصویر زندگی کرده باشید که آسمان سقفش مسقف، آسمان مسقفه و ستاره ها کره هایی نیستن که قندیلای از سقف آسمان آویخته شده. این یه نگاهه، ممکنه من و شما 20 سال بر این باور باشیم، اما وقتی که با کیهانشناسی کپلری گالیلئی نیوتنی آشنا میشیم دنیا رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه، دیگه نمیشه ستاره رو در حکم قندیل آویخته شده از سقف آسمان انگاش، بلکه یه توده کروی بسیار بسیار دور از ماست و درک ما از جهان و پیچیدگی کره کهکشان راه شیری و قص الهازا. خب حالا ببینید، آدمی که اهل حیرت است به نزد حافظ، یا آدمی که رند است به این معنا اهل حیرت است که در پاره از آموخته های پیشین خود وقتی که نظر می کند و نگاه مجدد می کند دیگه نمی تونه اونها رو به سمع قبول بشنود، و اون خانه تکانی او رو خاضع تر کرده، به او یاد داده که عالم رو پیچیده تر ببیند. من در یکی از مقالاتی که 2 سال پیش نوشتم در باب اصناف ایمانورزی تحت عنوان پاکی آواز آبها، این تعبیر رو هم از فروغ فرخزاد وام کرده ام، تأملی در اصناف ایمانورزی و 4 نوع ایمانورزی رو از یکدیگر تفکیک کردم: ایمان شورمندانه، ایمان معرفت اندیشانه، ایمان از سر طمأنینه و ایمان آرزومندانه. و عزیزان مایل بودن میتونن اون مقاله رو در سایت من ببینن. ایمان ورزی از سر طمأنینه کم و بیش با رندی حافظی هم عنان است. اون موقع این عنایت رو نداشتم، الان فکر میکنم که میشه رندی حافظی رو با ایمان ورزی از سر طمأنینه هم عنان انگاشت. اگر میدانستم اون موقع این رو هم اضافه میکردم، اما این متعلق به تأملات مستحدث و اخیر منه. رند کسی است که ایمان اگر می‌ورزه، ایمانی است که ممکن است شخص اطمینان نظری هم نداشته باشه، ممکن است که به یک عقیده و دوگمای مشخصی هم حتی باور نظری نداشته باشه. به این معنا میگم بدون اطمینان نظری، اما طمأنینه و آرامش رو تجربه کرده است، مثل اون بندبازی که به تعبیری که ویتکنشتاین در کتاب کالچر اند ولیو آورده، فرهنگ و ارزش، روی بند بندبازی میکنه اما میداند که اکثر فضای اطراف بند خالیه، این یه خورده تکون بخوره سقوط کرده و از بین رفته است. این شخص مؤمن در این تلقی از ایمان ورزی که رند حافظی باشه، اطمینان نظری لزوما نداره، اما طمأنینه داره، چون حرص نداره، اهل خوشباشیه، بدور از ریاست، بی سر و سامانه و دم رو غنیمت می شماره، حیرت رو نصیب برده و می داند به نزد حافظ. نهایتا عرض بکنم که رندی امری دیریاب است، سالها شخص باید پرکسیس بکند بلکه بخشی از این مؤلفه ها و یا همه این مؤلفه ها رو در خود وجدان بگرداند و تجربه کند. ببخشید عرایض من به درازا انجامید، اما حجم مطلب زیاد بود و من کوشیدم به قدر طاقت بشری مؤلفه های رندی به روایت خیش رو برای شما تبیین بکنم. اگر احیانا ملاحظه‌ای فرمایشی هست بفرمایید تا بخش دوم که البته بسی کوتاه‌تر از بخش اول برنامه امشب خواهد بود رو هم انجام بدهیم و انشاءالله جلسه رو ختم کنیم. و سلام. میپرسن که عافیت سوزی معنای ژرفتری فرمودید، از آن داره یا نه؟ بله، خب عافیت که کار شماست های دکتر، طبابت و طبیبان مردم رو عافیت میدهند و به هر حال سقیمان یا مریضان هم در پی عافیت هستند. ببینید به یه معنا بله، یعنی عافیت سوزی با نظربازی به نزد حافظ هم عنان است، چنان که من میفهمم، یعنی کسی که نظرن و عملن بیباکی و تهور پیشه میکنه و دست به خانه تکانی فکری احیانا میزنه و چنان که اشاره کردن در عرایزم فیل مثل لایف استایل او هم میتواند عوض شود، مثلا مثل ملامتیه بشه، ملاحظه میکنید، یا در سخنان دیگران بکوشه که قضاوت دیگران فیل مثل بلای او کم اهمیت بشه، که کاریست بسیار سخت. من یادم سالها پیش، امروز حالا از خاطرات اون روزگار گفتم، باز یادم دانشجو داروسازی بودیم، یکی از دوستان ما همیشه گله میکرد و میگفت که چرا انقدر ما در بند و در بند این تعارفات و رسومات هستیم، آخه یعنی چی؟ و تعارف میکنیم میریم یه جا نمیدونم گرسنه هستیم، میگیم نسیریم و شما بفهمید این چه چیزی ما در فرهنگمون داریم. بعد یه بار میگفت که آمد دانشکده و داشت نقل میکرد، میگفت که دیروز ما رفتیم خونه عممون و خب همه میهمان بودند و فامیل نهار بود و بعد میگفت که مثلا من یادم نیست، مثلا خورشت فرض کنیم بادمجون درست کرده بود میزبان، حالا فرض کنیم، و میگفت که من خب نخوردم، خیلی دوست نداشتم. بعد میگفت همطور که نشسته بودن سر سفره و حالا همه فامیل و مادر پدرم و دیگرانم بودن، بعد عمم از من پرسید که نمیخوری مهدی؟ مگه چیز سیری؟ گفتم نه. گفت چرا نمیخوری؟ گفتم چون دوست ندارم اصلا. بعد میگفت این بقیه نگاهی به من کردن، یه دفعه مادر پدرم، و بعد گفت خب ما الان چیز دیگه ندارم، فقط میتونم همبرگر برات سرو بکنم. خوبه، گفتم باشه اونو سرو کن. بعد میگفت آورد و بعد میگفت من رفتم خونه، اینقدر مادر پدرم با من دعوا کردن، بی ادب، تو خجالت نمیکشی؟ همه اونجا نشستن، تو میگی که من فلان. حالا ببینید میخوام بگم که بعد خودش میگه من با مادر پدرم کلی بحث کردم، دیدم از پس اونو بر نمیام، آبروی ما رو بردی. گفتم چه آبروی؟ خب از من پرسید، میگم دوست ندارم. خب گفت نه نداری که نداری، من فکر میکنی حالا همه کنجا نشستن دوست دارن، آدم چه جور حرف زدنه؟ حالا ببینید میخوام بگم که یه جور در بند قضاوت دیگران نبودن. حالا این مثالش خیلی مثال ساده ایست، چنان که مستحضرید، این که حالا من فلانی فکر کنه من راجع به فرض بفرمایید که خدا و پیغمبر و مرگ و اخلاق و اینجوری فکر میکنم چه شود؟ من میخوام میگم اونم یه جور لایف استایل در مقام عمل، ملامتیگری از اینجاها شروع میشد دیگه، و بیباکی نظری پیشه کردن و عملی هر دو. عافیت سوزی به تعبیر حافظی اونقدر که من میفهمم متضمن این مؤلفه هاست، و رند به این معنا با عافیت و مصلحت سنجی، و دیدید دیگه گفت رند عافیت سوز را با مصلحت بینی چه کار، به این معنا اصل اهل مصلحت سنجی نیست. در وادی سیاست هم البته این سخن به اصطلاح اپلای میشه. حالا اگر رند اهل کنش اجتماعی هم باشه که حافظ بود، خب به هر حال میداند پاره سخنان رو زدن هزینه داره، شغل تو از دست میدی، امنیت تو از دست میدی، یا دست کم اونها به مخاطره میفته، اما رند اینو پیشه میکنه و به این معنا اهل کلکولیشن نیست، اهل محاسبه نیست. خود حافظ هم به هر حال تا حدودی این چنین بود، این که میگم تا حدودی برای اینکه به هر حال تونست در اون جامعه سروایو کنه و تا آخر زندگی کرد، سخنان خودش رو هم زد و بیباکی و تهور هم از خود نشان داد، اما به هر حال یه جوری سروایو کرد. خب سرنوشت شیخ مفتول، سرنوشت ارزم به حضور شما که عین القضات همدانی، همه اینا پیش چشمش بود و میدانست در یه جامعه دینی از یه حدی بیشتر آن ارتودکس سخن گفتن دیگه مجال و امنیتی برای او بر جای نمی نهد و اینکه جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، قصه پرقصه همیشه تمدن اسلامی برای کسانی که در حاشیه زندگی می کردن، یعنی از مینستریم فاصله داشتن بوده است. رند به این معنا خب اهل عافیت طلبی نیست، هم نظرن و هم عملن، یعنی هیچ مانع و رادع ذهنی ندارد، جسارت فکری دارد، به تعبیر اون متعله اهل شجاعت بودن است. پال تیلیش میگفت، اون متعله آلمانی، که شجاعت در بودن، شخص بتواند خود رو به منصه ظهور برساند، هیچ مانع و رادع در فکر کردن نداشته باشد، اجازه بدهد طایر فکرش در هر فضایی به پرواز درآید. در مقام فکر کردن شما ببینید پاره ای از ما متاسفانه به خاطر تربیتی که یافتیم حتی شخص در خلوت خودش رو سانسور میکنه، نه اینکه در جلوت جلوی دیگران، در خلوت هم اجازه نمیده ذهنش به هر جایی پرواز بکنه، در عادات مألوف ذهنی بازنگری بکنه، در خلوت این کارو نمیکنه، میترسه، میهراسه. من افراد متعددی در ایران خصوصا اینجا هم هر از گاهی به مراجعه کردن و میگن فلانی ما میترسیم فکر بکنیم در آنچه که آموخته. میدونید رندی و عافیت سوزی و نظربازی یه معناش هم اینه، شخص این جسارت و شجاعت رو داشته باشه البته، و بعد در مقام عمل هم البته، چه در وادی سیاست چه در وادی اجتماع و لایف استایل، شخص بیباکی و تحور پیشه کنه. بله بفهم. بله میپرسن که حافظ که حافظ قرآن بوده است و به این نام موسوم است، چه نسبتی داره با میراث اسلامی ایرانی ما و به تعبیر دیگر تا چه میزان اون ادبیات ریزش کرده در اشعار حافظ؟ خب چنان که مستحضرید، حافظ نام او از حافظ قرآن بودن حکایت میکنه و اینکه به او هم لسان الغیب گفته اند یه معناش همین است. ملاحظه بکنید، من فکر میکنم که حافظ اولا یه متفکر بود، یعنی شاعر مبدع و چنان که ایده های او رو هم میخوانیم فوق‌العاده طناز و خوشفکر و به هر حال پر از نکات نقض و بدیع بوده و اشعار او مملو و از این امور است. در این حال من تصورم این است که اگر کسی انسی با سنت ایرانی اسلامی پیش از حافظ نداشته باشه، خیلی در احراز مراد او کامیاب نخواهد بود. ببینید اولا از یک جای ساده آغاز بکنم، حافظ ذو لسانین بود، به اصطلاح به دو زبان شعر می سرود. از همان غزل اولیه ابتدایی دیوان او بگیرید که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، تا بیت آخر همین غزل حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو، حافظ متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. از این بگیرید تا به تفاریق دیگر ابیات، آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشخا لنا و اخلا من قبلت العذارا، و به تفاریق. یادم هست پارسال من در دانشگاه تورنتو کلاس عربی می رفتم با استاد عراقی که بود و با دانشجویان که کار میکرد، خب من هم میرفتم و کلاس خیلی خوبی هم بود و هم نحو و هم صرف و کلاس ادوانس هم بود و من به حال خیلی نکات هم آموختم. حالا مرادم اینه برخی از اوقات بعد از کلاس با این استاد صحبت میکردیم، من پاره‌ای از ابیات عربی حافظ و مولانا را برای او قرائت میکردم. او خب فارسی نمیدانست و عراقی بود، بزرگ شده ای عراق، و جالب بود که برای من در باب اشعار عربی حافظ و مولوی هم قضاوت میکرد و فی المثل در باب عربیت حافظ و عربیت مولانا، و میگفت حالا ذوق زبانی او این بود که فی المثل عربیت حافظ دست کم به روایت اون ابیاتی که من براش خوندم قوی تر بوده. حالا ببینید میخوام بگم به این معنا، به معنای ابتداییش، این بزرگان ما ذولسانین بودن، اما قصه به اینجا ختم نمیشه. حافظ در دیوان خود با گذشتگان خود دیالوگی هم داشته است، به کیمیای سعادت غزالی اشاره میکنه، به خصوصا شیخ شهاب سهروردی، شیخ شهاب الدین سهروردی، به پاره ای از آثار عرفانی پیش از او. اگر کتاب جناب آشوری رو خوانده باشید توضیح میدهد که تا چه میزان حافظ تا تحت تأثیر مرصاد العباد بوده. اینم به اصطلاح به لحاظ تیم و ایده ها افزون بر فرم که ذولسانین بودن است. و بعد نکته دیگری که خوب پیش چشم ما باشد این است که گذشتگان ما هیچ تفاوتی میان عربیت و ادبیت یا عربیت و پارسی گویی قائل نبودند. قوطه می‌خوردند در فرهنگ ایرانی اسلامی. من در باب بزرگان فرهنگ خودمون عرض می‌کنم. خب مثلا فلان شاعر که در مصر سر برآورده قصه‌اش متفاوته. من سال گذشته یه سخنرانی در دانشگاه مونترال داشتم و میگفتم همین بحث ایرانیت و اسلامیت بود و میراث ایرانی اسلامی و به اونها میگفتم شما ملاحظه بکنید در دیوان حافظ یا نزد مولانا اینا به صرافت طبع وقتی که عید نوروز میشد در باب عید شعر میسرودن، وقتی به پیامبر اسلام میرسیدن در باب پیامبر شعر میسرودن. فکر نمیکردن اینها با هم تخالفی دارد، یا این قصه ناسیونالیزم و ناسیونالی اینا همه متعلق به دوران جدیده. یا از اون جلوتر مولانا یه جایی وقتی که کمیت زبانش لنگ میشد میگفت پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. خب اگر آن روزگار کسانی خیلی ناسیونالیست بودن بعد میگفتن تو چرا این رو میگی؟ میگی پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، یعنی عربی بهتره. نه، برای اینکه حضور لسانه این بود، اشعار عربی می سرود، اشعار فارسی می سرود و بعد قوطه می خوردن در فرهنگ ایرانی اسلامی. شما استشهاد به آموزه‌های عرفانی، به آموزه‌های اسلامی رو در اشعار حافظ کم سراغ نمی گیرید. و اگر با اون پیشینه کسی آشنا نباشه، بله یه حظی از ابیات و اشعار حافظ می بره، اما اون حظ عمیق نیست. شما اگر عربی ندانید، پاری از اصطلاحات رو ندانید، روزگار حافظ رو خب البته درست نشناسید، با آموزه‌های الهیاتی عرفانی آشنا نباشید، چنان که باید حق مطلب ادا نمیشه و اون رو درست در نمیابید. من یه نوبتم عرض کردم خدمتون اون غزل مشهور حافظ که امروز هم یک بیتی از آن رو خواندم. در ازل پرتو عشق از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. شما این رو وقتی خوب میفهمید که فلسفه اشراق سهروردی رو بدانید و بدانید مفهوم نور، مفهوم عشق، مفهوم حسن در نظام سهروردی چه معنایی دارد و حافظ چگونه اینها رو به کار بسته است. اینها فرمودید بدین معنا عرض میکنم که من جمیع الجهات اگر شما بخواید ببینید میشه گفت که حافظ و دیگر بزرگان ما قوطه میخوردن در فرهنگ ایرانی اسلامی و جدا کردن اونها از این کانتکست مثل این است که شما آب رو ببخشید ماهی رو از آب بیرون بیاورید. بر همین اساس هم من فکر میکنم با همه بزرگی که شاملو داشته و دارد و حق بزرگی به گردن ادبیات معاصر دارد، یک از خطاهای بزرگ او تصحیح دیوان حافظ بود و کوشید پاره از این امور رو به دلخواه خود از دیوان حافظ حذف بکند و نوعی تصحیح من اندی و آربیتریری برای اینکه نشان بدهد که فلمثل سویه های آسمانی در شعر حافظ حد اقلی بوده یا نبوده. و نقد بسیار خوبی هم جناب خرمشاهی که نوشت به اون تصحیح و به نظر من از اعتبار انداخت کار شاملو رو به همین جهت بود. یه جور تمنای محاله، حالا من از یه امری خوشم میاد یا نیاد، واقعیت رو که نمیتونم تغییر بدم. من دلم میخواد حافظ این باشه که حافظ اینجوری نمیشه، من دلم میخواد مولوی این باشه که مولوی اینجوری نمیشه. شما بیا بگو فروغ فرخزاد این بوده که تازه اونم به این معنا نبوده، یعنی او هم فیلمثل بسیار متأثر از عهد عتیق و عهد جدید پاره از اشعارش که من در جای خودش مفصل این رو آوردم دیگران هم توضیح دادن. یا بیا فیلمثل فرض کنید که یه جایی که به اصطلاح ببنجه، اما به نظر من مواجهه پاره از هموطنان با میراث پس پشت ما چه اون رو بپسندن چه نپسندن در مقام فهم دچار این خطای روش شناختی است. حافظ رو نمیشه بدون انس با میراث ایرانی اسلامی فهمید، چه شیخ شهاب الدین سهروردی که فیلسوف است، چه فیلمثل غزالی که عارف است یا مولانا که عارف است. شما اگر دیده باشید آقای سروش مقاله محققانه‌ای دارن در باب اقتباساتی که حافظ از مولوی کرده. شما اگر ببینید که به تفاریق چگونه ایده های مولانا در اشعار حافظ ریزش کرده، یا از آن سو تأثیری که غزالی بر مولانا گذاشته است. خب خب اگر اینا پیش چشم نباشه چنان که باید، نه حافظ رو خوب میفهمیم و نه از ایده های او استفاده میکنیم. اما در این حال چنان که در ابتدای عرایزم هم آوردم، این که همچنان سخنان حافظ اینقدر برای ما شنیدنیست حکایت از این میکنه که جهان ما و روزگار ما قرابت های قابل تأملی با روزگاری که حافظ 7-8 قرن قبل زندگی میکرد دارد. خب شما هم بفرمایید دیگه بحث رو تمام کنیم. عزیز بفرمایید. بفرمایید دکتر. بسم الله الرحمن
الرحیم. یک امر فطری میده مثل داشته و این زهد و ریا و مصدر اندیشه رو همه به معنای قسمی زنگارهای مثل داشته که روی فطرت انسانی رو لایفهایی پوشانده بوده و سعی کرده زاهد و صوفی و بقیه رو به ذات خودشون آگاه کنه، با استناد به اون ابیاتی که دارم که میخواره و سرگشته و رنگی و نظر بار کنید از که شما مستقی شد خدامت آیا به سندار جنابایی هم همین مفهوم رو میشد مفهوم زندگی خواهد شرک کرد و در قسمت از بیانات من فرمودم که عشق و پنج به تقسیم فرمودید اینکه سعدی در جایی که عشق رو معایق و روبروی خوشنامی آبرو قرار میده اون مفهومی از عشق سعدی در اشعارش به کار میبره کدومی که از این پنج نوع عشق هست که میگه سعدی ها دوره خوشنامی در نوبت عاشقی
بکنه؟ بله ممنونم. من چون به اختصار باید پاسخ بدم، وقتم گذشته، از نکته اولی که اشاره فرمودید آغاز میکنم. بذارید چند بیت از یکی از غزلیات حافظ رو براتون بخوانم که نسبتی با آنچه که شما فرمودید و قصه رندی دارد. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست. این که در محفل رندان خبری نیست که نیست، میدانید به دو معنا باز صنعت ایهام حافظیستی که میشون رو فهمید. یکی این که در محفل رندان هیچ خبری نیست، ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست، میگیم نیست که نیست. یکی هم از اون سو هیچ خبری نیست که اینجا اتفاق نیفته، یعنی همه خبرها در محفل رندان هست، درسته؟ مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست، یا در مجلس رندان در برخی از نسخ آمده است. حالا ببینید، من میخوام بگم که رندی به نزد حافظ با پاره بیباکی ها، اعم از بیباکی های نظری و بیباکی های عملی هم تصور میکنم همراه بوده است. من شخصا فکر نمی کنم این سخن استحاله‌ای داشته باشه که در دوره ای از ادوار زندگیش حافظ میگساری هم می کرده و در خلوت کارهایی می کرده که می گوید و به خداوند میگه خلاصه عفو کن مرا بابت این دلیلی هایی که در کنج خلوت می کنم. استحاله‌ای نداره، نمیگم حتما این بوده، اما به نظر میاد این که میگه در محفل رندان خبری نیست که نیست، اگر شما این رو به دو معنا بگیرید، خب از این امور هم در زندگی او به نظر میاد که رخ میداده. حالا ببینید، من به اختصار این رو عرض بکنم. قصه رندی، حالا اینکه شما فرمودید آیا در فطرت آدمیان بوده است یا امر ازلی بوده، من فکر میکنم یک مقوله نخبه گرایانه است در نظام حافظی. یعنی میشه گفت که علل اصول آدمیان نسبتی میتوانند پیدا کنند با رندی یا پای در وادی رندی بنهند، اما به شرطی که تمهید مقدمات کنند و مراتب رو در نوردند. به هر حال آنچه که الان من فهرست کردم، 7-8 مؤلفه رندی رو که امروز توضیح دادم و 2-3 مؤلفه هم ماند و انشالله اگر توفیقی باشه و عمری جای دیگری در بابش سخن میگم، از همین بحث امروزمون شما میتوانید ببینید که مسبوق به یه تجربه زیسته اصیل رندی و به یه معنا مسبوق به اختیاره و اراده خود رو به کار بستن، یعنی به این معنا که ما به هر حال باید شخص رنجی ببره، تأملی بکنه تا پای نهد بر فرق مقام رندی و رندی رو احراز بکند. به همین معنا فکر نمی کنم نعمتی باشه که در میان آدمیان متکثر باشد. اوج سلوک عارفان است، غایت قصوای سلوک عرفانی به نزد حافظ عبارت است از پای نهادن در وادی رندی. فکر میکنم این مسبوق به هم تأمل است، مسبوق به پراکسیس و به این معنا امر نخبه‌گرایانه. شما همین مثال یه مؤلفه حیرت رو که من توضیح دادم و دیریاب انگاشتن یقین رو شما ببینید، فی المثل این همه نزاهایی که در سطح عالم هست، از داعش بگیرید تا فرض بفرمایید که القاعده، و حالا البته هم فقط مختص به عالم اسلام نیست، در بودیزم هم ما بنیادگرا داشتیم، در مسیحیت هم بنیادگرا داریم. خب همه اینها به این معنا از این معامله به دورند، و دیگرانی هم که حالا لزوما بنیادگرا نیستن اما اینقدر سطحی و اینقدر دنیا براشون سیاه‌سفیده. اینا فرمودید به این معنا فکر میکنم از اینجا که ما حرکت بکنیم و دیگر مؤلفه های رندی رو در خود بکوشیم که سراغ بگیریم یا نهادینه کنیم، فکر میکنم این زمان میبرد. الان من و شما که راجع به رندی سخن میگیم، واقعا میگم این تجربه شخصی خود منم هست، اینجا سابقانه عرض کنم خدمت شما، من واقعا خودم 7-8 سال پیش یه جوری دیگه رندی رو در حافظ میفهمیدم، الان فکر میکنم نسبت به خودم عمیق‌تر و ژرف‌تر میفهمیدم. اون موقع هم تصور میکردم رندی از نکاتی است که حافظ بر آن انگوش تأکید نهاده است، چرا که کافی شما انسی با دیوان حافظ داشته باشید، 80 بار این واژه در غزلیات او به کار رفته. اما این معنایی که امروز میفهمم هیچ اون روزگار نمیفهمیدم. بخشش هم فقط به خواندن نیست، بخشش هم فقط به عرضم به حضور شما شنیدن نیست، تجربه زیسته انسانه که باید قدم به قدم ما مجربتر و پخته‌تر بشیم و پاره از این مؤلفه ها رو در خود نهادینه کنیم. نه اینکه الان مثل من فقط لقلقی لسانم باشه، همه اینها رو دارم توضیح میدم تا بگویم چندان امر سهل و ساده ای نیست. خود او هم دیریاب بودن مقام رندی رو به محل تأکید قرار داده و گفته است که رندی به راحتی به دست نمیاد. به این معنی فکر میکنم که خیلی خوبه بر آن انگشت تأکید نهادن و بدان سمت حرکت کردن، اما بدانیم که باید صبور باشیم و این یه امری است که رفته رفته ممکنه در نهاد آدمیان رخنه کنه، و بعد هم یه امر نخبه‌گرایانه است. نهایتا عرفانی امر نخبه‌گرایانه است و غایت قصوای سلوک عرفانی به مراتب نخبه‌گرایانه تر، و هر کسی اون رو تجربه نمی کنه. سالها ممکنه بگذرد و شخص یک یا دو مؤلفه از این مؤلفه ها رو در خود نهادینه کند. در آخرم در باب اون شعر سعدی که اشاره فرمودید، که از اشعار مشهور سعدی است، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی، سعدی یا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. آقای محسن مخملباف هم فیلم نوبت عاشقی رو که ساخته، اگر دیده باشید کتاب نوبت عاشقی رو، من خواندم و تارک اون کتاب این شعر سعدی رو نگاشته است. فکر میکنم اون شعر سعدی در ذیل عشق رومانتیک قرار میگیره، حالا بالا و پایین عشق رومانتیکه، عشقی که توش رسوایی داره، قبض داره، بست داره، فراق داره، وصال داره، همش ذیل اونه، یعنی علا ایحالین عشقیست که در عالم انسانی سر بر می آورد. میگه به خودم نهیب زدم که عاشقی پیشه نکنم، اما توبه کردم و دارم توبه میشکنم، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی، سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. میگوید این رو گفتم و به تعبیر من دارم توبه میشکنم و دوباره عاشقی پیشه میکنم، هرچند که با نیکنامی در نمیرسه. اینا همه اصناف یا بگویید موقعیت هایی است که در ذیل عشق رمانتیک یا عشق انسانی که با رومانس در میرسه میشه گفت که سر بر می آورد. و سعدی هم چنان که آوردم خداوند غزلیات عاشقانه در زبان فارسی است. انصافا نمی شود شما برخی از این ابیات رو بخوانید و مست نشوید لفظا و معنن. من چرا دل به تو دادم که کنین می شکنی. بذارید حالا یه غزلی از سعدی هم براتون به عنوان حسن ختام بخوانم، از ابیات و غزلیات عاشقانه سعدی، که ببینید او چه کرده است. و وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. تا یاد تو افتاد وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه جامه دریدی گل، گه نعره زدی بلبل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. از توجه دوستان سپاسگزارم. ببخشید که عرائض من به درازا انجامید. انشاءالله اگر بختی و توفیقی باشد، نوبت دیگری سلسله مباحث حافظانه خود رو دنبال خواهیم کرد و پی خواهیم گرفت. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باشد.